الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل بعد از اینکه فرمایش محقق خراسانی مطرح شد در ادامه بحث رو به این کیفیت تعقیب بکنید، یعنی بنویسید از اونجا به بعد با اصلاحیه‌ای که صورت گرفت اینا عرض میکنیم با توجه به اون چی که عرض شد میتوان بله با توجه به اون چی که عرض شد و بعد از تأمل در کتب اصولی میتوان به این نتیجه رسید که ادعای اجماع و اتفاق همه اعلام اصولی بر لزوم فحص قبل از عمل به آن ادعای مطابق تحقیق نیست، به دلیل اینکه بسیاری از عوازم اصولی تصریح به وجود اختلاف میان محققان اصولی در اصل لزوم و عدم لزوم فرض کردن، مثلا ابن فراد در کتاب العده فی اصول الفقه بعد از طرح نظام می فرمایند در اینجا دو روایت است، یکی لزوم عمل به عام قبل از فرض و دوم عدم حمل عام بر عموم عدم حمل عام بر عموم قبل الفحص. و روایت اول یعنی عمل به عام قبل از فحص به بعضی و روایت دوم را به بعضی دیگر از علما نسبت میدهند و اصحاب شافعی را هم به دو گروه تقسیم میکنند، گروهی که در این مسئله توقف کردن و گروهی که عمل به عام قبل الفحص را جایز دانستند و فرمودن در اصحاب ابی حنیفه هم میان اصحاب ایشون در این قضیه اختلاف وجود دارد. علاوه بر این معروف و مشهور است که در خصوص لزوم فحص و عدم لزوم آن از همان ابتدا بین طراحان اولی این بحث اختلاف نظر بوده است، لذا معروف است که بین ابوبکر صیرفی و استادش ابوالعباس ابن سریج اختلاف نظر وجود داشته و یکی قائل به لزوم فحص و دیگری قائل به عدم لزوم فحص بودند.
استادش
ابن سریج. ابو اسحاق شیرازی در علامه میگوید اذا وردت الفاظ العموم فهل یجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها؟ یجب هل یجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث اما یخصها؟ اختلف اصحابنا فیه فقال ابو بکر السیرفی یجب العمل بموجبها و اعتقاد به عمومها ما یعلم ما لا یعلم ما یخصها و ذهب عامت و اصحابنا ابو العباس که منظور ابو العباس ابن سریج است و ابو سعید الاستخری و ابو اسحاق المروزی الى انه لا یجب اعتقاد عمومها حتی یبحث عن الدلائل. خب برای این اساس می توانیم در ما نحن فی بگوییم ادعای اجماع و اتفاق اعلام اصولی بر لزوم فصل ادعایی بی مورد است. علاوه بر این عرض می کنیم که اجماع و اتفاق در جهت لزوم فحص از مخصص بر فرض وجود منافاتی با طرح بحث در باره لزوم و عدم لزوم ندارد، به دلیل این که اصل لزوم فرض یک امر نظری و نیازمند به استدلال است و پشتوانه اتفاق مذکور اگر هم باشد ادله گوناگونی است که ذکر شده و هر یک از این ادله قابلیت نقض و ابرام را دارند، لذا لازم است نزاع و بحث در دو مرحله و در طول هم دیگر پیگیری بشود. مرحله اول لزوم فرض از مخصص و بررسی استدلالات آن و مرحله دوم مقدار فحصی که باید انجام بگیرد. پس ببینید در بیانات اعلام اجماع آمده بود بر لزوم فحص، لذا کسانی که مدعی بودن که اتفاق نظر بر لزوم فحص هست اصلا دیگه ورود نمی کردن در این که بررسی کنن لزوم و عدم لزوم فحص را، اصلا بحث کنن از این مسئله. عرض ما این است که علت تأمل با تتبع در کتب اصولی روشن می شود که اولا اجماعی وجود نداره، اتفاق نظری اصلا وجود نداره، بلکه در میان طراحان اصلی بحث که ابن سریج و شاگردش سیرفی باشه اختلاف نظر وجود داره. تازه مزامن در این که عرض کردیم ابن فرا می آید و می فرماید در اصحاب ابی حنیفه اختلاف نظر است در این مسئله، در اصحاب شافعی اختلاف نظر است در این مسئله و همینطور دیگران. پس مسئله اتفاقی نیست که ما بگیم خب این که متفقون علیه، دیگه در خصوص لزوم فحث از مخصص ورود نکنیم و بحث نکنیم، بریم به مقدار فحص وقت ورود کنیم، کما اینکه اونهایی که این مسئله رو مطرح کردن همین کار رو کردن. مضافاً بر این که بر فرض بگیریم اتفاق وجود داره، اصلا متفقون علیه که اتفاق که اتفاق مصطلح نیست، یه اجماع که اجماع مصطلح نیست، یه اتفاق اتفاق است که ناشی از ادله است که هر کسی برای خودش یه دلیل برای این قضیه آورده و به این نتیجه رسیده، لا محال چنین اتفاقی ما ادلهش باید بررسی بشه، قوت و ضعف اون ادله چی؟ باید تبیین بشه که ما هم به اون گروه متفقین حداقل بپیوندیم، بعد ورود کنیم در این که آیا مقدار فحص لازم چقدر می باشد. خب اینم از امر سکون که محل بحث بود، لذا نظامون رو طبعا باید انشاءالله در دو مرحله پیگیری کنیم. مرحله اول بررسی این که اصلا فحص که لازم هست، فرض میگیرم فصلی که اول اینکه فصل لازمه یا لازم نیست، خب اختلاف نظر وجود داره، بعد فصل فصلی که لازم هست ادله چیه؟ یا ادله مستحکم است یا ادله مستحکم نیست. مرحله دوم این است که بعد از این که اصل لزوم فصل رو نتیجه گرفتیم، ببینیم مقدار فصلی که یک مجتهد از دلیل مخصص باید انجام بده اون مقدار فصل چقدر باشه. امر چهارم عناوین بحث است. بله دیگه ما این عناوین بحث هم بگیم دیگه که یک نکته ایه که میخوام در واقع بحث شبه داشت
کنید
بهتر نیزنم. نه خب دیگه ورود میشه به بحث دیگه، نه چون دیگه ما اونو میریم و تمام میکنیم بحث رو.
نه میدونم این الان شما بفرمایید تو جزوه جا به جا بشه، چون بحثی گذشته دارم اینجوری بود که مقام ها رو که میگفتید بحث میگردم، این که شما یه بحثی رو مطرح کنید که
از دلیل داره، دلیلش اینه که این بحث طرح عناوین بحث میخواد در واقع باز کمک بکنه به تبیین محل بحث، یعنی در حقیقت به خاطر این که کلام شیخ طوسی و سید مرتضی رو ما میخوام بگیم اصلا اون چه در اونجا مطرح شده متفاوت از بحث ماست، ولو ادعی تصور کردن که اون بحث همین بحثه، دقیق بمونید و این مربوط به همین بحث عناوین کلامه. در بعضی عبارات از عنوان بحث به الاستدلال و تمسک بالعام قبل الفحص و عدمه ایجاد شده است. الاستدلال و تمسک بالعام قبل الفحص و عدمه ایجاد شده، قبل الفحص و عدمه. و در بعضی از عبارات العمل بالعام قبل الفحص و عدم العمل به یاد شده است. العمل بالعام قبل الفحص و عدم العمل به. در بعضی دیگر الحکم به عموم العام قبل الفحص و عدم تعبیر شده است. و در بعضی هم الاعتقاد به عموم العام قبل الفحص و عدم تعبیر گشته است. و ظاهرا به عموم العام و عدمه بعدش رو دیگه هم قبل الفحص هم اصلا طبعا در هم است. و ظاهرا نظر همه اینها به این است که آیا قبل از فحص از مخصص میتوان با دلیل عام به عنوان یک حجت برخورد کرد تا برای اثبات حکم آن را دلیل قرار داد و در جهت استنباط به آن عمل کرد و معتقد به عموم آن بشویم، و یا این که قبل از فحص از مخصص و یأس از وجود مخصص نمیتوانیم با آن به عنوان یک حجت شرعی برخورد کنیم، مگر این که فعل صورت گرفته و مخصصی پیدا نشد. همه این عناوین در حقیقت به یک چیز اشاره داره، به یک مطلب اشاره داره و اون این است که دلیل عام می آمده قبل از اینکه دنبال مخصص بگیریم میدونه به عنوان یک حجت بهش نگاه کنیم یا نه. اگر به عنوان حجت نگاه کردیم خب عمل به آن می شود، یعنی در مقام استنباط خود حکم به وسیله اون قابل اثبات می شود، اعتقاد به عمومش هم چی میتونیم داشته باشیم. لذا است که بعضی از اصولیون مثل زرکشی بین این عبارات جمع کرده و میگوید هل یجب اعتقاد و عمومه عند سماعه و المبادره الى العمل به مقتضا املا. و در میان عناوینی که برای بحث آمده است یک عنوانی وجود دارد که متفاوت از سایر عناوین است و در واقع جهت بحث را عوض می کند و اون عنوانی است که در کلام سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما استاد و شاگرد آمده است، معنی بر جواز سماع المخاطب العام و الم یسمع الخاص، جواز و سماع المخاطب العام و الم یسمع الخاص، عنوان از ذریعه و المدعی. و ظاهر این عبارت همونطوری که از فرمایشات بعدی خود سید و شیخ کاملا استفاده می شود این است که بس در اینجا راجع به اسماع از جانب خداوند و سماع از جانب مکلف است. در حقیقت بحث می شود که آیا جایز است که شارع مقدس یک دلیل عام را بر یک دلیل عام را که از آن اراده خاص نموده است قبل از این که خاص را به آن ملحق کند به سمع مخاطب خودش برساند و مخاطب هم آن را به عنوان یک دلیل عام از جانب شارع بشنود و نهایتاً برای او لازم باشد که به دنبال وجود دلیل مخصص نسبت به آن برود و یا این که شارع مقدس جائز نیست دلیل عامی را در حالی که از آن خاص را اراده کرده است قبل از الحاق خاص بیان کند و به سمع مخاطب خودش برساند. قلعه که شارع از توجه مخاطب به این دلیل تا زمان شنیدن خاص من میکنم یصرف او، کما این که برای مخاطب هم جایز نیست به این دلیل عام توجه کرده و آن را به عنوان یک دلیل عام بشنود. یعنی اساسا بحث حضرت آقایون اینه که در حقیقت اقراء به جهل جائز یا جائز نیست. در ادله شون هم ادله دلیلی که میارن همینه،
مرز وقت عمل باشه اقراء به جهل نیست.
بله،
اگه خواست بعد از وقت عمل با آن بیاد اقراء جهل معنی داره قبلش؟
نه، خب به خطاب دیگه
اقراء به جهل یعنی کشاندن مخاطب در عملی از روی جهال. اقراء معنیش اینه کردن در عمل.
بله،
اقراء به جهل نیست. بله، مثلا تفهیم جهل چیز دیگه.
بله، یا نه حالا تفهیم جهل مثلا باشه اینا، حالا دیگه یادم نیست آیا شیخ اصلا اقراء جهل یاد مطرح میکنه یا نمیکنه. ولی در این حال بحثشون اینه. حالا عرض بکنم
بحثشون هم بحثی که در گذشته اشاره کردید که آوردن آن دیگه برای خاص شده مجرد از قرینه.
درسته، اصلا درسته، یعنی قبل از بحث خطابه، یعنی در واقع حالا عرض بکنی که بیچه همون برمیگرده حرف اینها اصلا تمام حرفشون در بحث اسماء. اصلا شعار مقدس وقتی از یک دلیل عام اراده میکند خاصی را، اصلا درست است که این دلیل عام را قبل از الحاق مخصصش با آقای مخاطبش اصلا افهام کنه و اون هم این را بشنوه، یا اصلا اسماءش اصلا جایز نیست، یعنی بی هدف درست نیست و غیر ذالک. اینها بر این اساس بحث درباره حجیت و عمل و استناد به دلیل آن پس از سماع آن نیست، بلکه بحث در اصل اسماع و سماع می باشد. اسماع از جانب شارع و سماع، و به نظر می رسد تحریر بحث به این صورت برگشت دارد به جواز و عدم جواز تأخیر بیان دلیل خاص از وقت خطاب، به این معنا که آیا اراده خاص از عام قبل از ذکر خاص جایز است یا خیر. و این بحث مقدم بر بحث فعلی ماست، چون بعد از این که ذکر عام و اراده خاص از آن قبل از ذکر دلیل مخصص امکان پیدا کرد، اون وقت است که بحث میکنیم چنانچه دلیل عام میبارد شد که از آن احتمال اراده خاص و احتمال اراده عام میرود، که از آن احتمال اراده خاص و احتمال اراده عام میرود، آیا میتوانیم قبل از فحصه از مخصص به ظهور آن استناد کرده و عموم آن را حجت قرار دهیم یا خیر؟ چون احتمال ارادهش هست، یعنی عام را آورده اراده کرده خاص را، باید حتما فحص از مخصص صورت بگیره. لذا تعبیر سمایی که در بیان آقای شیخ و سید مرتضی وجود داره، که البته به صورت مستقل در کتب عامه من ندیدم، اما به صورت غیر مستقل دیدم، در صورت غیر مستقل این بحث رو در همون بحث تأخیر بیان از وقت خطاب مطرح کردن، یعنی در لابلا بحث اسماع و سماع رو مطرح کردن، اما مرحوم شیخ و سید مرتضی این بحث رو به صورت فصل جداگانه آوردن. من با تأسفان بعضی خلق کردن و دیدم که این اسماء و سماء را به همین بحث کنونی ما چکار کردن؟ مرتبطش دانستن.
اسماء و اسماء را دارد، اما سماء چه معنا دارد؟
یعنی به عنوان دلیل عامتان نشنود،
خب معنا
یعنی این را نینگاره، توجه نکنه.
خب میگم بحث ما قسمت اسماعش بحث قسمت سماعش میشه بحث خودمون اسماعش معنا داره.
خب اگر اسماع جایز شد سماع باید باشه دیگه.
نه بس سماع رو داره اینجوری معنا میکنید که او بشنود و بپذیره توجه کنه. اسماع رو بحث کردیم متکلم حکیم آیا برای جایز دلیلی که ازش اراده عام اراده خاص کرده یعنی عام نیست اراده خاص کرده و عام ذکر کنه فعلا
نه دی. اگر مثلا ما بگیم که جایز نیست اسم خب یعنی توجه و دلیل اصلا نداشته باشه منتظر باشه ببین اصلا کلاً
بگیم جایز نیست نتیجهش این میشه که
منتظر باشه دیگه
فصل که لازم نیست دیگه
نه فرض نکنه منتظر فرض نره ببینید
اگر
فصل یک نکته است انتظار یک نکته
اگر کسی بگوید که اسماع دلیل عامی که ازش اراده خاص شده مجرد از قرین جایز نیست بازگشت به این میکنند که هر جا عمومی از شعار وارد شده باشه
یعنی اینکه همین اراده کرده دیگه
پس معنا نداره
فقط معنا نداره درست احسنت تو
اما اونی که میگه که اسماع جایز هست نتیجه‌ش این میشود که بر متکلم جایز است که قبل از وقت عمل تفسیر و توضیحاتش رو ذکر کنه که ادله مرج ذکر کرده مثلا اینکه تدریجی بودن احکام رو به خودتون قبلا گفتید خلاص فعلا بستر و شرایط حکم فراهم بشه و فرصتش نبوده یا نه میگه متکلمی شاید فراموش کنه خواسته که بعد از اینکه تداعی بشه از اون مورد ذکر کنه اما این معلوم اما مورد سما چه معنی داره که بر خاطر جایز نیست که بشنوه
نه 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 بشنوه منتظر بمونه نه فصل لازم دیگه نیست ببینید دو نکته است یه مرتبه ما میگیم که آقا بشنوه و بره دنبال حتما مخصص یه من نشنود نشنودش به این معناست که این رو بشنوه هایی بگیره اما منتظر بمانه به عنوان یک دلیلی که تدمه داره نگاه نکنه اگر آمد آمد نه آمد منتظر بمانه لذاست عده متوقف میشن در همین مسئله مگن آقا باید توقف کرد و انتظار
کشید آن باید خودمون
در چین
سماعش
برای خودمون میشه فصل لازم هست نیست خب ببینید نه یه مرتبه ما میگیم فصل لازم نیست عمل بشه یه مرتبه میگیم نه یه مرتبه میگیم اصلا کلن توجه به این عام نکنه تو اینجا میگنه منتظر بمانه لذا این تصریح میکنه مگن انتظار باید بکشی نه اینکه به این عام عمل کنه
عمل نیست فصل لازم نیست باید منتظر بمانه
عمل به؟
عمل به این آم قبل فصل جایز نیست تفحص هم بر من واجب
اما اگه سماع باشه من تفحص کنم اما اگه سماع باشه نه
سمرایات بحث خودمون
نه نه در همون جا ما هم بگیم همون بحث اونجا اینجا نمیخوام بگیم ببینید اگر سماع بکنه در اینجا دو احتمال وجود داره یکی این که عام اراده شده یکی این که چی؟ خاص اراده شده اگر دو تا احتمال رو میگیم اون وقت بحث میشه وقتی که سماع جایز شد اسماع هم جایز شد چون احتمال اراده هر دو میرمه اونجا میگیم که به دلیل فلان به دلیل فلان باید بده دنبال مخصص
من تو متون فقهی بعضی رو خاطر بالا بی توجهی بین تأخیر بیان از وقت حاجت و عمل با تأخیر بیان وقت خطاب خرد
بله اینو شده
مثلا شد بحث حدود مورد زن رو میشه تدریس کرد یا نمیشه تدریس کرد روایت های پیغمبر همه آمنه
بله
یعنی میگه کسی که عمل زنا رو انجام داد یونفام مصری این عامه یعنی هم شامل زن میشه شامل من در روایت هایی که از امام صادق علیه السلام وارد شده میگه زن نمیشه و معلوم شهید ثانی میگه اگر بخواد حکم در مورد زن جاری نکنیم تأخیر بیان وقت خطاب
نه چیز
عمل تأخیر بیان وقت عمل
بله درست نه این خلط هم ممکنه صورت هم میگیره من دیدیم مقرر دیدیم بخاطر تفکیک نشده همینجا رو من دیدم در جایی که خلط کردم کلام شیخ و سید مرتضی رو با بحث کنونه ایمان مرتضی و حالا که اصلا وقتی با بحث کنونه نه اینه که ما میگیم اگه تاریخچه مباحث رو آدم وقت داشته باشه ملاحظه کنه و بررسی کنه و وقت بعضی خلطهایی که الان صورت گرفته که ناشی از عدم تتبع در تاریخچه بحث قاطعا بنیانش روشن میشه خب این شد امر چهار امر پنجم وارد میشیم در مرحله اول مرحله اول چی شد؟ لزوم فصل و بررسی عدلش
شما
که
این نکته سوم ملحق کنیم اون نکته دوم از این جدا کنون ما رو هم نمیده جدا کردن بحث رو گسسته میکنه
یعنی چطوری؟
شما بخواید مقام اول رو بگید بگید که البته در پایان نمونه تکمیلی بگید البته در پایان توجه به یک نکته لازم
شما رو اشکال نبرن
اما بگید که نکته سوم که بشه طرف از تحلیل معرضا شما ایشون رو به این نتیجه در دو مقام بحث رو بگید
اشکال نبرن نه شما حالا اینو اون کار بکنه نه خوب اشکال نداره، مثلا نکته ای یا تتمه ای بله درسته. حالا البته ما منصور رو در امر چهارم مطرح میکنیم، یعنی این به این صورت مطرح
کردیم
بله
بحثای گذشته
بله اونم میشه، اونم قشنگ میشه، یعنی مثلا مقام مرحله اول و مرحله دوم
مقام
بله درسته. نه اون خوبه. خب اینم از انشاءالله. پس در واقع جلسه فردا راجع به لزوم فصل بحث میکنیم و استدلالاتش، که خب اختلاف نظرش که معلوم شد وجود داره، حالا عرض خواهم کرد اینا، ولی اون چی که مهمه معروف و مشهور اینه که لزوم فصل هست، اون معروف و مشهوره و بر اساس همون نظریه مشهور ما باید ادله رو بررسی کنیم. ما هم قائل به لزوم فحص هستیم، نهایتا ادله برش استدلال شده باید ببینیم کدوم یکی از اینا قوی است و کدوم یکی از اینا قابل استناد نیست.